همه درشون. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو.
خب حضور شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض بکنم که ما در روزهای هفته وحدت هستیم و باید به این نکته بپردازم که این هفته از جایگاه بسیار قابل توجه و والایی برخورداره، از این جهت که فرصتی هست برای همدلی بیشتر بین مسلمانان جهان. موضوعی که از سوی امام خمینی رحمت الله علیه نخستین بار مطرح شد و پس از اون ما شاهد این بودیم که منشأ خیر بسیاری برای جامعه مسلمانان بود هفته وحدت، و در نهایت چند سالی هستش که کنفرانس وحدت اسلامی در حال برگزاری هست و امروز هم آقای رئیس جمهوری در این کنفرانس حاضر شدند و نکته قابل توجهی را مطرح کردند، اینکه نماز و روزه و احکام شرع یک نکته بسیار مهم داره و فرصتی برای اتفاق و اتحاد و برابری و برادری مسلمانان هست، نه اینکه هر کدام از ما نماز بخوانیم، من نقل مضمون میکنم، و در نهایت بخوایم با همدیگه دعوا بکنیم و بجنگیم. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری رئیس محترم کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری روی خط تلفن به ما ملحق شدند. حاجی اختری سلام بر شما، روز عالی بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به جناب عالی نمای شریفی و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و خسته نباشید و عصر بخیر دارم، و همچنین ایام خجسته میلاد مسعود پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و امام صادق علیه السلام به هفته وحدت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم و ممنونم. حاجی اختری، ما فرصتی هست امروز صحبت بکنیم در مورد کنفرانس وحدت اسلامی که به میزبانی تهران در حال برگزاری هست و امروز هم رئیس جمهوری اسلامی ایران میهمان این کنفرانس بودند. اگر موافق باشید از اینجا بحث رو آغاز بکنیم که اصولا پرداختن به وحدت و انسجام مسلمانان که در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دارد چه فضاهایی رو در حوزه‌های مختلف و متفاوت بین المللی از همدلی بین مسلمانان تا دیپلماسی میتونه برای ما ایجاد بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و خدمت حضرت امام بقیت الله العظم ارباحنا لتراب مقدم فدا عرض سلام و عرض ادب داریم و صلوات خداوند متعال را برای اون حضرت و سلامتی برای اون حضرت آرزو مندیم. و برای همه امت مسلمان و برای ملت مسلمان ایران و برای همه بشریت آرزوی هدایت و رهبری و برکات خداوند متعال را در این ایام ولادت با سعادت پیامبر، که پیامبر رحمت للعالمین بوده، رحمت برای همه بشر و برای همه انسان‌ها در طول زمان در دوران‌های مختلف، چه اون روز و چه امروز، پیامبر به عنوان رحمت للعالمین از سوی خداوند متعال برای عامه بشر که و ما ارسلناک الا کافتا للناس، خداوند متعال او را فرستاده است. مسئله وحدت یکی از مسائل مهمی است که همونطوری که اشاره کردید جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به این مسئله همواره اهمیت داده و در راه گسترش فرهنگ وحدت اسلامی تلاش کرده و توانمندی‌های خودش را در این راه به کار گرفته. مسئله وحدت امت اسلامی یک مسئله اصولی است که خداوند متعال بر آن تأکید فرموده و امتی را که خداوند برای پیامبر خودش خواسته امت واحده بوده. ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. خداوند متعال برای بشر و برای پیامبر خودش یک امت خواسته و خدا میخواد جامعه پیروان پیامبر و مؤمنین به خداوند متعال تحت یک خیمه و زیر یک لوا به عنوان پرچم وحدت اسلامی قرار بگیرن. و در آیات قرآن کریمم بسیار به اون اشاره شده. علما و بزرگان ما هم همواره مسئله وحدت و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان یکی از مسائل اصولی و اساسی در میان جامعهشان و برای پیروان خودشان میخواستند و تأکید میکردند. و این حالا در سیره پیامبران همونطوری که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای دام ظله در همین سخنرانی های اخیرشان با مسئله اشاره کردند که علمای سابق مراجع بزرگ ما مثل مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه با شیخ محمود شلتوت از علمای بزرگ مصر مسئله وحدت را با همدیگر پیگیری کردن و دنبال کردن و بسیارم مؤثر واقع شد. و جمهوری اسلامی هم در این امر تلاش کرده برای اینکه وحدت اسلامی یکی از مسائل اصولی است و نتایج بسیار خوبی را برای جامعه اسلامی داره و میتوانه بسیاری از سختی ها و مشکلات و حتی به اصطلاح ما دشمنی ها را این وحدت بین مسلمانان میتوانه جلوگیری کنه و میتوانه با اون رویارویی کنه. و لذا مسئله وحدت به عنوان یک مسئله بسیار مهمی است که در جامعه ما به اون پرداخته شده و ما الان امسال الان 39 اجلاس و به اصطلاح همایش وحدت اسلامی را گرفتیم که علمای بزرگ از کشورهای مختلف تشریف آوردن، نخبگان و به اصطلاح شخصیت‌های مختلف، مفکرین و محققین از کشورهای مختلف از شیعه و سنی آمدن در اینجا شرکت کردن و این برنامه امروز با سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب دکتر پزشکیان الحمدلله آغاز شد و شروع شد. این مسئله وحدت تلاش میکنه که اولا دیدگاه ها را در بین مذاهب اسلامی، بین علمای اسلام، شخصیت های مسلمان میتونه اینها را به همدیگر نزدیک کنه و همچنین میتوانه الفت و مهربانی در میان جامعه گسترش بده، اینها را نسبت به همدیگر نزدیک کنه و اینها را به همدیگر مهربان کنه و همچنین برای بسیاری از مشکلاتی که در میان جامعه مثل فقر، بیچارگی، گرسنگی، مسائل به اصطلاح معیشتی، مسائل دیگر که وجود داره، این میتوانه دست به دست هم بده به جلو اونها را بگیره و همچنین در برابر دشمنان اسلام که دشمنان اسلام همواره از قبل از ظهور پیامبر بزرگ اسلام تا به امروز تلاش میکردن که در میان مسلمانان فرقه های مختلف اختلاف ایجاد کنند و امروز هم به همین جنایات و به همین اندیشه های مسموم و خطرناک دست میزنن و دنبال میکنن. لذا این مسئله وحدت برای ما یکی از مسائل بسیار مهمی است و دستاوردهای بسیار خوبی را داشته. ما الان در دنیا این مسئله وحدت به عنوان یکی از اصولی که حتی تا الان بیشتر جمهوری اسلامی دنبال این بوده. الان ما شاهدیم که علمای دیگری هم، گروه های دیگری هم در کشورهای دیگر همینطوری در مسئله وحدت اسلامی دارن تلاش میکنن.
بسیار همالی. امیدوارم که کاری که حضرت عالی و دیگر بزرگوان آغاز کردید همچنان مستمر باشه، ادامه داشته باشه و شما و همه همکارانتون در این مسیر موفق و معید باشید. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، همینطور مجمع جهانی اهل بیت، خدمت شما عرض بکنم که دانشنامه ویکی شیعه، اینها اون دستاوردهایی هستش که ما اونها رو با نام شما و با فعالیت‌های شما می‌شناسیم. خیلی ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما هم کلام شدید. حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن اختری.
خیلی ممنون و متشکر هستیم. خداوند شما یار و مددکارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خدا
حافظ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک سوال: چرا آخر ما همیشه بی پول هستیم؟ همکارانم به مدت 19 دقیقه حدوداً به این سوال پاسخ میدن.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوب و پر از انرژی رو تا اینجا گذرونده باشید. من سید حامد وزیری هستم، مجری و کارشناس برنامه ذهن آگاه، جیب آرام. امروز قراره که در مورد موضوعی با عنوان چرا آخر ماه همیشه بی پولیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر رضا بازرگان، متخصص حوزه روانشناسی و مشاور خانواده. آی دکتر، با شنوندگان ما یه خوشوبشی بفرمایید. بله. تا وارد موضوع.
خواهش میکنم. بله، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام، ادب، ارادت و امتنان دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، فرهیخته این شبکه رادیویی، و همچنین خدمت جناب عالی دوست عزیز و خوبم آقای دکتر سید حامد وزیری عزیز و گرامی. خیلی خوشحالم که با این عنوان موضوع میخوایم صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونم از قالب نگاه روانشناسی، از قالب نگاه هوش هیجانی به این موضوع زیبایی که اشاره فرمودید و البته بسیار کاربردی بتونیم بپردازیم. در خدمتتون هستم.
یه سری به اتاق فرمان بزنیم. یه بخشی رو سرکار خانم کرمی آماده کردن که خالی از دوست نیست شنیدنش.
کم آوردن پول در پایان ماه میتواند به دلایل مختلفی مرتبط باشد. در اینجا به برخی از رایج‌ترین دلایل اشاره میشود: عدم برنامه‌ریزی مالی، عدم تعیین یک بودجه مشخص برای هزینه‌ها میتواند باعث شود که شما بدون توجه به مخارج خود عمل کنید و در نهایت با کمبود پول مواجه شوید. عدم پیگیری هزینه‌ها، اگر هزینه های خود را ثبت و پیگیری نکنید، ممکن است از میزان خرج خود آگاه نباشید و در نتیجه پول خود را سریع‌تر از آنچه که فکر می‌کنید هزینه کنید. هزینه های غیر منتظره، هزینه های مانند تعمیرات خودرو، هزینه های پزشکی یا هزینه های اضطراری می‌توانند به طور ناگهانی به وجود بیایند و بر روی بودجه شما تأثیر بگذارند. خریدهای ناخواسته و احساسی که به مرور زمان میتواند باعث کمبود پول شود. سطح درآمد و منابع درآمدی، اگر درآمد شما به اندازه کافی برای پوشش هزینه‌های شما نیست، ممکن است در پایان ماه با کمبود پول مواجه شوید. عدم ثبات درآمد، اگر درآمد شما متغیر است، مانند شغل‌های آزاد، ممکن است در برخی ماه‌ها درآمد کمتری داشته باشید. عدم ایجاد پس‌انداز، اگر هیچ مقدار از درآمد خود را پس‌انداز نکنید، در مواقع اضطراری یا برای هزینه‌های غیرمنتظره دچار مشکل خواهید شد. راهکارها، ایجاد بودجه. یک بودجه دقیق برای درآمد و هزینه‌های خود تنظیم کنید و به آن پایبند باشید. هزینه‌های روزمره خود را ثبت کنید تا از روند خرج کردن خود مطلع شوید. قبل از خرید فکر کنید که آیا واقعاً به آن کالا نیاز دارید یا خیر. سعی کنید درصدی از درآمد خود را به پسنداز اختصاص دهید. هزینه‌های خود را مرور کنید و ببینید آیا می‌توانید در جایی صرفه‌جویی کنید. با رعایت این نکات می‌توانید به بهبود وضعیت مالی خود کمک کنید و احتمال کم آوردن پول در پایان ماه را کاهش دهید.
آی دکتر، همه ما این تجربه رو داشتیم که طبیعتاً با یک سطحی از درآمد مواجهیم در طول ماه و انتهای ماه وقتی به صورت ثابت حقوقی دریافت میکنیم، چون اکثر شرمندگان ما بر اساس یه مدل درآمدی ابتدای هر ماه یه درآمدی داره. 5 روز آخر ماه معمولاً سخت‌تر از روزهای دیگه میگذره. سوال اینه که خیلی وقتا حتی به مقدار درآمدم ربطی نداره، یعنی ما بعضی وقتا با حتی افزایش درآمدمون هم باز هم 5 روز آخرمون نسبت به 5 روز اول ماه متفاوت میگذره. چی میشه که ما فکر میکنیم که در آخر ماه معمولا بی پولیم؟ فکر میکنید این به کجای موضوع برمیگرده؟ کجای ذهن ما برمیگرده؟
خیلی نکته خوبی رو مطرح فرمودید. یکیش به نظرم برمیگرده به این که ما در حوزه مهارت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله، حقیقتش اینه که اون آموزش ها ایژوکیشن لازم رو واقعا ندیدیم. یعنی در مدارس ما روی استعداد ریاضی ما کار میکنن، روی استعداد حفظیات ما دبیران محترم، فرهنگیان عزیز کار میکنن، ولی به قول آقای کلیفتون، به قول آقای باکینگهام در کتاب استعدادها، روی اون استعدادهای اصلی، روی اون مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، متاسفانه از اوان کودکی، من اگه بخوام بحثو از ابتدا در واقع استارت بزنم، روی این موضوعات کار نمی‌کنیم. ببینید، ما یه قانونی داریم به نام 50-30-20، جمعش میشه 100 دیگه. قانون 50-30-20 چی میگه؟ میگه شما اول ماه که حقوق میگیری، من حالا کار ندارم دیگه، حالا حقوق ممکنه کمتر باشه بیشتر باشه، این یه قانونه، شما اولین روز باید این قانون 50-30-20 رو توجه کنی. 50% حقوق تو باید بذاری برای تکافو و تأمین نیازهات. بالاخره یخچال من یه نیازی داره، فریزر من یه نیازی داره، فرزند من یه نیازی داره. 30% از اون رو باید بذاری برای خواسته هات. ما یه بخشی از موضوع که نمیتونیم در واقع یک بالانس یا موازنه‌ای در اون نکته‌ای که اشاره فرمودید کم آوردن آخر ما، اون 5 روز، 6 روز، یه هفته آخر ما داریم، اینه که نمیتوانیم یک بالانسی بین تأمین نیازها و خواسته ها داشته باشیم. اساسا از نظر روانشناسی چه زمانی انسان ها جیغ میزنن؟ زمانی که بین داشته و خواسته هاشون گپ میفته، فاصله میفته. من 100,000 تومان الان پول تو جیبمه، رفتم به اندازه 300,000 تومان خواسته دارم، خب قطعا من جیغ خواهم زد، من فریاد خواهم کشید. مون 20%، این 20% حتما باید پسنداز بشه. این فرهنگ پسنداز، فرهنگ قلک، که آقای دکتر در زمان بچگی من و شما یه خورده بیشتر این فرهنگ قلک و پسنداز، الان نیست، الان متاسفانه این فرهنگ نیست. به نظرم ماها یه مقداری تاباورتر هستیم تو این حوزه ها تا نسل جدید، به خاطر اینکه ما یه مقداری با مفهومی به نام پسنداز، مهم نبود چقدر پول تو جیبی میگیریم، مهم نبود پدرمون کارگر بود یا کارفرما، ولی با فرهنگی به نام پسنداز آشنا بودیم و این نکته خیلی نکته مهمیست که باید بهش توجه بکنیم. یه نکته ای هم که هست، باورهای ثروت سازه. ما متاسفانه باورهای ثروت سازمون آقای دکتر خیلی کمه. یعنی باورهای ثروتساز چیه؟ یکی شکرگزاریه. شکرگزاری، شاید بعضی‌ها فکر کنن من الان دارم یه بحث دینی یا معرفتی مطرح میکنم، نه اصلا اینطور نیست. شما وقتی اندیشه های راندا برن رو میخونی، شما وقتی اندیشه های آندرا متیوس رو مطالعه میکنی، همه اینا جملگی به این معتقدن که نزدیکترین فرکانس بین انسان و پروردگار شکرگزاریه. ما از کی میخوایم مال رو؟ ما ثروت رو از کی میخوایم؟ درست واسطه ها وجود دارن، ولی از اون سرمنشأ و از اون خزانه بزرگ الهی میخوایم. لذا اینه که یکی از این باورهای مثبت اینه که من نمیتونم، من نمیخوام. گشتن و بودن با آدمهایی که متاسفانه از نظر مالی آدمهای موفقی نیستن. ما یه بحثی داریم تو روانشناسی، میگیم مجاورت مشابهت میاره. یعنی شما با هر چی که مجاور بشی مشابه اونم میشید.
آی دکتر بحث جالبی رو مطرح کردیم. من میخوام برگردم به اون ابتدای بحثتون در مورد اون 50% خرج. اگه امروز یه تمرکزی بکنیم که ما تصمیم گیری های خرجمون تو این قسمت، چون ما روی این قسمت میخوایم تمرکز کنیم رو حوزه این که من چی میشه که اون بیپولی رو تجربه میکنم با این حال که یه برنامه ریزی کردم. یعنی فرض اول من اینه که با این حال که ما هممون برای حقوقمون یه برنامه ریزی داریم، ولی بازم یه بیپولی اتفاق میفته. یکی از موضوعاتی که تو مباحث روانشناسی خیلی مطرحه تصمیم گیری بر مبنای احساسه یا خرجهای نامرئیه. میخوام یه ذره در مورد این با هم گفتگو کنیم اگر موافقین، که چی میشه که ما ذهنمون گاهی بعضی از هزینه هامون، هزینه های جزء مستمرمون رو در نظر نمیگیره و همیشه قابلیت پرداختش رو تو ذهنش میبینه، یا چی میشه که ما بعضی وقتا احساسی خرید میکنیم ولی اون خرید تو لیستمون نبوده تو اون برنامه‌ریزی اولمون. چه اتفاقی میفته که ذهن این تصمیمو میگیره؟ و یه مقداری برامون باز کنین مطلبو که چه جوری میشه جلوی این اتفاق ها رو گرفت و گاهی مدیریتش.
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید، ممنونم. ببینید، ما اساساً از صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که به بستر میریم تصمیمات متعدد و مختلفی رو میگیریم. تصمیم خوب اولا ببینیم چه ویژگی داره. ما میخوایم تصمیم مالی بگیریم. تصمیم خوب 3 تا ویژگی داره: 1 در لحظه است، 2 با کمینه هزینه است، 3 با بیشینه منافع است. یعنی با کمترین هزینه و بیشترین منافعی که در واقع باید این اتفاق رو برای من رقم بزنه. یه چیزی که من در زندگی و لایف استایل چینی ها خیلی خوشم اومد و دیدم این بود که اینها هرگز خرید احساسی، همین نکته‌ای که تو فرمایشات شما بود، هرگز نمی‌کنه. یعنی این چیز بدی میدونن. یه تصمیم به قول شما هیجانی یا به قول ماها اگزاجره میدونن. خب انسان وقتی که نتونه از هوش منطقی و هوش هیجانیش، همون نکته‌ای که عرض کردم، استفاده بکنه، قطعاً دست به رفتارهای هیجانی و هیجان زده میرسه. گاهی به در فراز، گاهی در فرود. مثلا طرف رفته یه فروشگاهی زنجیره‌ای خرید بکنه. خب یه لیستی هم داره. خب اگر بخواد بر اساس نگاه و نظر مثبت یا معقول این خرید رو انجام بده، خریداش محدود بر اساس همون سیاهی که از منزل آماده کرده، اون چک لیستی که از منزل. ولی متاسفانه خیلی از آدم‌ها بعضی از خریداشون بر اساس چشم و همچشمیه. آه الان فکر میکنن که سبد من 1/3 پره، حتما من دستم خالیه یا ناتوانم. یعنی بر اساس اون چیزی که میبینن نیازشون رو تعریف میکنن. آدم‌های غیر هیجان زده بر اساس نگاه تنظیم نمی‌کنن، بر اساس این دوتا نه مهمه، من بر اساس نیاز تصمیم می‌گیرم یا بر اساس نگاه. بعضیا بر اساس نگاه تصمیم می‌گیرن. اونم جالبه، اینم بود، اونم من نیاز دارم. لذا اینه که آدم‌ها معمولاً وقتی که نمیتونن از رشنالیتی، یعنی از اون خردگرایی و عقلگرایی استفاده بکنن، متاسفانه به دام رفتارهای اگزاجره یا هیجان زده میفتن. رفتار هیجان زده متاسفانه ترمز نداره. آقای دکتر، من یه چیزی رو میخوام عرض بکنم. یکی از دلایلی که ما هفته آخر برج کم میاریم نداشتن ترمزی به نام ترمز مالیه. معمولاً آدمهای هیجان زده آدمهایی هستند که در موقع ناراحتی برای خرید به بیرون میرن. این خیلی اشتباهه. ما میگیم 1 در حالت گرسنگی، در حالت گرسنگی به خرید نرید، چون ممکنه خریدهایی بکنید که واقعا لازم نباشه. این گرسنگی میتونه گرسنگی شکمی باشه، میتونه گرسنگی ذهنی باشه. یعنی من احساس میکنم که توی معامله‌ای، توی مراوده‌ای، توی ارتباطی با همسایه، با نمیدونم خانواده، همسر، تو کار کم آوردم، دچار یک در واقع شکست شدم. حالا میخوام این شکست خودم رو، چون وقتی انسان دچار شکست میشه، من وقتی تو اداره، جناب علی، وقتی تو اداره با همکارمون دچار یک تنش چالش میشیم، حالا احساس میکنیم سراتونین ما افتاد. خب یکی از کارهایی که خرید میتونه انجام بده چیه؟ سراتونین رو میتونه به شکل کاذب ببره بالا. یعنی تلافی اون رفتار تنش آمیز صبحو من میخوام با خریدهای غیر اساسی و غیر نیازی بلکه نگاهی، میخوام سروتونینم رو به شکل دستساز و با پول خرج کردن و با برداشتن جنسایی که شاید خیلی بهش در واقع نیاز ندارم، میخوام این رو بپوشونم.
میریم اتاق فرمان و گزارش سرکار خانم رضایی رو از عزیزانمون میشنویم و برمیگردیم.
سلام. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. از اینکه شنونده برنامه ما هستید از شما ممنون هستم. با ما همراه باشید. شما در زمان خرید مهمترین فاکتور برای تصمیم گیری خودتون رو چه میدونید؟
به نظر من مهمترین فاکتور در زمان خرید یک کالا، یک جنسی که آدم میخواد در نظر بگیره، اول کیفیت اون جنس هست و سپس قیمتش هست که ببینی آیا توان خرید اون جنس یا کالا رو داری یا نه. از نظر کیفیت هم ترجیح میدم جنسی رو خریداری کنم که تولیدش در کشور خودم باشه، کارگران و در واقع نیروی کار کشور خودمون رو تولید کرده باشه که هم به در واقع تولید داخلی کمکی کرده باشم و چرخه تولید رو به حرکت در بیارم، هم انگیزه بدم که رقابتی ایجاد بشه و کالای بهتری در کشورم تولید بشه و من هم بتونم از اون کالا خریداری کنم.
و اینکه آیا تجربه‌ای دارید که 24 ساعت بعد از خرید از اقدام خودتون پشیمون شده باشید یا خیر؟
بله، مواردی پیش اومده که 24 ساعت بعد حتی کمتر از خرید خودم پشیمون شدم، چون دقت کافی توی خرید نکردم، هیجانی خرید کردم، خریدم شتاب زده بوده، تحت تاثیر اطرافیان گاهی قرار گرفتم. البته این موارد مربوط به حداقل 4-5 سال گذشته بوده، چون پس از اون با توجه به شرایط اقتصادی سعی کردم که مدیریت کنم و خریدم رو بر اساس نیازم انجام بدم.
نکته جالبی هستش که ما هممون تجربه کردیم. من پیشنهاد میدم به شنوندگان عزیز که خریدهای روز قبلشون و خریدهای هفته قبلشون رو تصور کنن. چه مقدار از این خریدها رو قبل از اینکه وارد فروشگاه بشیم پیش بینی کرده بودیم؟ اساساً قبل از اینکه من به اون مورد خرید برسم چقدر منتظر خریدن اون بودم؟ احتمالاً هممون تصویرهایی تو ذهنمون میاد که ما با دیدن یک جنس، با دیدن یک مغازه، با دیدن یک لیوان قهوه تصمیم گرفتیم که اون خریدو بکنیم. طبیعیه که زندگی بدون این خریدها خیلی بی‌مزه و بدون لذت خواهد بود. ولی من از صحبت‌های شما استنباط می‌کنم که مدیریت بر این نوع تصمیم گیری خودش یک موضوع مهم سواد مالی خواهد. از فرمایش‌های هستالی من اینو برداشت می‌کنم که ما برای اینکه به اون جیب آرام برسیم باید ذهنمون قدرت تصمیم گیری درست رو از روی نیاز تعریف کنه نه از روی نگاه. من برای شنوندگان عزیز اگر بخوام یک جمع‌بندی یک دقیقه‌ای داشته باشم، اینجوری با هم مرور کردیم که ما اگرچه که درآمد در رفاه ما تأثیر گذاره و ما بر اساس درآمدهای مختلف طبیعتاً سطح رفاهی متفاوت داریم، ولی تصمیم گیری خودمون در طول ماه مبتنی بر یک ذهن آگاه میتونه سطح رفاهمون رو تغییر بده. ما خیلی وقتا تجربه کردیم تصمیماتمون رو بر مبنای سه موضوع که امروز شما مطرح کردید میگیریم. گاهی بر اساس یک فشار روانی که از یه جای دیگه ای ناشی شده در یک خرج کردن اونو جبران میکنیم که شاید از منظر نیازمون نبوده. گاهی بر اساس یک هیجان تصمیم میگیریم از دیدن یک چیزی که جزء لیست نیازمون نبوده و اونو خرج میکنیم. و گاهی هزینه های خردی رو به حساب نمیاریم که چون مستمر انجامش میدیم عدد قابل توجهی میشه. اگر این سه مورد رو به عنوان سه موضوع در نوع تصمیم گیریمون بپذیریم، حالا میتونیم به عنوان یک فرد با سواد مالی و آگاهی بیشتر خودمون رو یک بار مرور کنیم. من پیشنهاد میدم به شنوندگان عزیز به صفحه ذهن آگاه جیب آرام ما سر بزنن، تو اونجا سوالهایی هست که جواب بدن و در مورد اینکه در هفته گذشته چقدر تصمیم گیری های خریدشون رو بر مبنای این سه مصداقی که امروز با هم مرور کردیم گرفتن برای ما بنویسن، نظراتشون رو بدن. اونجا یه سری مسابقه هم هست که تو مسابقات شرکت کنن و از جوایزش هم برخوردار باشن. خیلی ممنون از توجه همه عزیزان. موفق باشید.